دلتون برای ابی عبدالله سوخت، اینطور وحشیانه غارت کردید، آدم کشتید، آیا لحظه ای هم شد که به رقت بیافتد اون دل سنگ شما؟ این رو مختار پرسید. یکی از دشمنان به نام ابو خلیق، اینطور که نقل کردن در مقاطع، گفت بله جایی شد که من دلم سوخت. گفت کجا؟ چه صحنه ای بود که دل تو رو نرم کرد و به رقت آورد؟ گفت صحنه ای دیدم آنقدر دلم سوخت که مرگ خودم رو از خدا خواستم. یکی از لشکریان سپاه کفر گفت ببینم چه وقت بود، چه صحنه ای بود. گفت امیر، هنگامی که حضرت ابی عبدالله طفل کوچک خودش را آورد، علی اصغر خودش را آورد، صحبت کرد، گذشت آنچه گذشت و رخ داد آنچه رخ داد، زمانی که ایشون طفل رو در دست داشت زیر عبا گرفت و از میدان جنگ برگشت. من نگاه می کردم، دیدم زن مجلله ای با وقاری کنار خیام ایستاده، گویا منتظره. حد زدم که مادر این طفل باشه. می‌فرماید دیدم تا امام چشمش به این بانو افتاد دوباره به میدان برگشت، گویا خجالت کشید. این رو اون کافر حربی دارد بیان می‌کند. دوباره رو به خیام برگشت، تا سه بار گفت دیدم امام می آید، دوباره بر می گردد. گوید دیدم بار سوم خیام رو دور زد، یکی جایی نماز بر کودک خواند و او رو دفن کرد. اینجا گفتن مختار شیون زد و از هوش رفت. وقتی به هوش آمد گفت امام به خاطر اینکه این طفل در زیر سم اسبان نباشد و سر او را نبرند، خود او را دفن کرد. میدانین در صحنه جنگ فرصت نبود که همه اجساد مطهر را دفن بکنند، اجساد بعد از اتمام واقعی عاشورا دفن شد، اما این طفل رو حضرت خودشون دفن کردند. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على الحسین المظلوم الشهید قتیل العبرات و اسیر الکربات، صلاتاً نامیتاً زاکیتاً مبارکه، یسعد اولها ولا ینفد آخرها، افضل ما صلیت علی احد من اولاد الانبیاء والمرسلین یا رب العالمین. بحث ما در بررسی سیر تاریخی واقعی عاشورا بود و توضیح دادیم که بررسی سیر تاریخی یک پدیده اجتماعی یعنی ملاحظه روابط و نسبت‌های موجود بین اون رخداد، اون واقعه و حوادث ما قبل و ما بعد. سیر تکوینی رو عرض کردیم، در مرحله بررسی تاریخی واقعیاش رو هستیم و عرض کردیم بنامون بر این هست اجمالی بدون وارد شدن به مباحث علمی از طریق وقایعی که اتفاق افتاده این روابط رو ببینیم. عرض کردیم عاشورا محور تکامل تاریخه و توضیح اون رو گفتیم که چگونه بیم این میرفت که مانند سایر ادیان بعد از رحلت نبی و اوصیاء او دوباره بت پرستی برگرده و جایگاه عاشورا در دین اسلام، دینی که بناش بر این هست که بعد از اون نبی دیگری منصوب نشه، بناش این هست که دین آخر و خاتم باشه، یک رخداد و رویداد و پدیده اجتماعی طراحی شده که مانع بشود بت پرستی دوباره به اون شکل قبلی خودش برگرده. بت پرستی ظاهری بساطش از روی زمین جمع شد. اما اینکه چگونه عاشورا این نقش رو در تاریخ بشریت ایفا کرد، قسمت‌هایش رو عرض کردیم. یکی دیگر از عواملی که در قیام عاشورا می‌بینیم و تأثیرگذار در تاریخ است، ارتقاء وجدان عمومی جامعه است. بشر از این که در اجتماعات، در گروه‌ها شکل می‌گیره، به دور هم جمع میشه، هدفش چیه؟ یه نکته‌ای رو عرض کردیم، تحلیل ما از پیدایش جامعه با تحلیلی که در غرب، در جامعه شناسی غربی مطرح میشه فرق میکنه. در جامعه شناسی اسلامی گفتیم که چگونه جامعه از ابتدای خلقت طراحی شده، نه اینکه یک زمانی انسان‌ها اجتماعی نبودند و بعد اجتماعی شدند و اونچه که گفتند و گفته شد. اما حالا که جامعه شکل می‌گیره، مردم چه می‌خوان؟ انسان‌ها چی از این جامعه تقاضا می‌کنند؟ یک، توسعه امنیت در سطح اول، دو، توسعه مشارکت در سطح بالاتر. در سطح اول اون چه بشر بهش نیاز داره و جامعه میتواند برای او تأمین بکند توسعه امنیت است، نه خود امنیت، توسعه امنیت. رشد و ارتقاء روز به روز امنیت. در سطح بالاتر توسعه مشارکت، نه خود مشارکت، ارتقا. مشارکت یعنی چی؟ مشارکت سطوحی داره، سطح عالی مشارکت وقف، نزورات. شاید در بحث بررسی سیر اجتماعی قیام عاشورا این مطلب رو بگیم، که محور مشارکت در جامعه آرمانی اسلام مبتنی بر وقف و نذوراته. چیزی که نمیخوام وارد مباحث تخصصیش بشم ولی دوستان اهل مطالعه هستن، در جامعه شناسی غربی هر جا بحث از تعریف جامعه میشه، هر مکتبی، هر دینی یک اوتوپیا، یک جامعه آرمانی تعریف میکنه. اونها در تحلیل خودشون اینطور میگن که جامعه آرمانی هرگز محقق نمیشه، چون اگر محقق بشه خاتمه اون تفکره. در جامعه شناسی غربی اگر یک مکتب به اوتوپیا و جامعه آرمانی خودش برسه دچار سکون و توقف میشه و نابود میشه، به افول میره. این رو ما نمیپذیریم. در جامعه شناسی اسلامی تعریف ما از جامعه آرمانی تفاوت میکنه. در جامعه آرمانی اسلام نیاز به این نیست که مردم برن پول بدن جنسی رو بگیرن، وقف میکنند. کسی که متمکنه منزلی رو میخره، وقف خاص میکنه، به 5 نفر وقف میکنه، به 1 نفر وقف میکنه، نذر میکنن. کسی که یک جا کار میکنه منتظر حقوق نیست، به اون نذورات میرسه. یک ماشین صنعتی رو، دستگاه تراش رو یک نفر میخره به نام امام حسین، به نام ابی عبدالله، به نام 14 معصوم، به نام امام رضا علیه السلام، میگه این در اختیار تو، من وقف کار تو میکنم. هر چه کار کردی یه درصدی از اون درآمدت رو وقف کن، به گردش بینداز. به جای گردش پول در جامعه آرمانی اسلامی گردش وقفه، گردش نذوراته. زمانی که این شخص کارش تمام شد با این دستگاه تراش، وقف کسی دیگر میکنه. وارد این بحث نمیشم، این بحث جامعه شناسی و بحث سیر اجتماعی و نتایجی است که قیام عاشورا برای ما داره. در بحث تاریخیش فقط غرضم این بود عرض کنم که توسعه مشارکت در اسلام معناش اینه که در همه سطوح محور هدیه، وقف و نذر، نه حق و مطالبه و گرفتن. این در ساختار ان شاء الله که ببینیم یک همچین جامعه ای رو قطعا رو خواهد داد در مسیر تکامل تاریخ. حالا جایگاه عاشورا اینجاست که با ارتقاء وجدان عمومی جامعه حرکت رو به این سمت میبره. در عزاداری ها نه، در همه ایام سال میبینید که شیعیان وقف میکنن، نذر میکنن، مشارکت میکنن در برپا داشتن مجالس عزاداری در سطح اول. این سطح نازله است. ارتقا از کلمش واضحه، مشخصه، یک امر تدریجی است. سطح اولش همینه که مشارکت در عزاداری ها. همچنان که ما به پیش می رویم وجدان عمومی جامعه مدام ارتقا پیدا می کنه و به سطوح بعدی هم خواهد رسید که عرض کردم، سطوحی است که وقف و نظر حاکم می شه بر اقتصاد کشور. اگر می پرسند بانک اسلامی چیست؟ بانک اسلامی بانکی نیست که سه بازار پول و سرمایه و کار مبتنی باشه بر این بانکداری. در اصطلاح فرنگیش تریکپس باشه. بانک اسلامی مبتنی بر گردش وقف و گردش نزورات. شاید توی سطح پایین شبیه اون بنیادهای قرض الحسنه ای که اوائل انقلاب به راه افتاد، اما متاسفانه میبینیم اینها هم به گرفتن کارمزد افتادن. تو یک سطحی شاید به این شکل قابل تصور باشه. عرض ما این بود عاشورا محور تکامل تاریخ نقطه عطفی است برای این تضمین که انسان‌ها باز نخواهند گشت به گذشته جاهلیتشون و ارتقاء وجدان عمومی جامعه در دو سطح توسعه امنیت و توسعه مشارکت، اینها از دل حماسه عاشورا بیرون میاد. شما میبینید تا قبل از واقعه عاشورا و همینطور که نمونه ایش رو عرض کردم، حتی بعد از واقعه عاشورا هنوز مردم امید دارن به رؤسای قبائل. هنوز محور و اصل تعیین سطح یک شخص که چقدر این فرد عزیز باشه، چقدر مورد احترام باشه، چقدر مطیع از او اطاعت بشود، هنوز همون تفکر جاهلی. در همین زمان ما هم در غرب همینطوره، در کشور ما هم کم و بیش. چرا از او اطاعت میکنی؟ چون قدرت داره. چرا از رئیس قومت اطاعت میکنی؟ چون رئیس قومه. همین. چگونه عاشورا وجدان عمومی جامعه رو ارتقا میده؟ با عوض کردن تعریف کرامت انسانی. همون جمله معروف ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چه کسی باید حرفش اطاعت بشه؟ اون که با تقوا تر باشه. این حرکت هنوز در حال پیشرویه. یه سطوحی رو گذرونده. در بین شیعه یک سطوحی بوده که با تقوا تر مورد اطاعت قرار گرفته، اما هنوز نرسیده به سطح بالاترش. این یکی از نمونه های ارتقاء وجدان عمومی جامعه است. که قومیت‌گرایی که نمونه کامل‌ترش امروز در جامعه سیاسی غرب دیده میشه، این باید تغییر بکنه. و عرض کردیم چون حوادث اجتماعی تدریجی هستند، قیام عاشورا بستر میسازه برای اینکه، یا به قول شیب درست میکنه، برای اینکه جامعه بشریت حرکت بکنه به جایی که ان اکرمکم اتقاکم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اما تا قبل واقعه عاشورا، چیزی که واقع شد تنها اقرار به مسلمانیه. در حدیث معروف حسین و منی و انا من حسین، نبی مکرم اسلام که قصد قلوف کردن نعوذ بالله نداره. محدثین و علما تفاسیر مختلفی برای این روایت فرمودند و مهمترین تفسیر همینه که اگر رسول مکرم اسلام می‌فرماید حسین از من است و من از حسینم، یعنی دین من به دست نوه من، به دست فرزند من به اون شکلی که باید تنظیم میشه. تا قبل از واقعه عاشورا فقط اقرار به اسلام شده، هنوز اون عناصر شکل دهنده تمدن اسلامی در بین مردم نیست. نشانش همین که از رئیس قوم اطاعت میکنند ولو بالباطل. جامعه اسلامی با جامعه کفر فرق میکنه، ارزشهاش فرق میکنه. تا قبل از قیام عاشورا ارزشهای جامعه اسلامی به عنوان یک عنصر شکل دهنده جامعه نیست، فقط اقراری است به اصول اعتقادات، توحید، نبوت، معاد و فروع، نماز، روزه، حج. اما جامعه اسلامی یه عناصری داره که اگر دور هم جمع نشن تمدن اسلامی شکل نمیگیره. ارتقاء وجدان عمومی جامعه یعنی چی؟ یعنی حضرت بستری ساخت در تاریخ که این بستر کار خودش رو میکنه، جامعه بشریت در سیر تحولات تاریخی به جایی برسه که تمدن اسلامی با عناصر اسلامیش شکل بگیره. مفهوم اساسی در جامعه عوض بشه. امروز شما در جامعه شناسی فرد رو محور جامعه میگیرید. حتی در کشور خودمون هم وقتی سرشماری میکنن، سرشماری میکنن، افراد رو میشمرند. این مباحث مربوط به بخش اجتماعی میشه، اونجا بیشتر انشاءالله بازش میکنیم. در تمدن اسلامی آیا واحد ما در جامعه شناسی فرده یا یک چیز دیگه است؟ یک چیز دیگه است، فرد نیست. چون اگر واحد ما در جامعه شناسی فرد باشه، یه لوازمی پیدا میکنه به اومانیسمی انجام میده. من وارد این مباحث نشم. عزاداری های ما حرکتی است در بستری که عاشورا برای ما ایجاد کرده تا برسیم به انشاءالله جامعه آرمانی اسلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و الارواح التي حلت بفنائک. مختار پرسید این که حضرت علی اصغر رو دفن کرد شخصا به جهت این بود که سر او رو نبرند و بدن او رو در زیر سم ستوران ضایع نکنند. اما ابو خلیق گفت ای امیر، به خدا قسم نگذاشتند بدن آن طفل صحیح و سالم بماند. روز 11 هر قبیله ای سری با خود داشت. قبیله ابو ایوب قنوی به او هیچ سری نرسید. میگوید راوی دستور داد به اهالی و اون به یارانش فرمان داد، گفت زمین ها رو بکنید، اون منطقه رو کندند.
جسد مطهر علی اصغر رو پیدا کردند. رابی گوید در شام من سر علی اصغر رو در کنار سر امام حسین دیدم. اسیعلم الذین سلموا هیمون قلب ینقلبون فاتحه مسلمات.